همچنان شاهد تعرض و تعدی به منابع طبیعی و محیط زیست خواهیم بود. ابزار قانونی هم کم نداریم در کشور، یه وقتایی در بخش اجرا مشکل داریم، یه وقتایی کمبودهای قوانین و مقررات وجود داره که در قالب پروژه های خوب در بخش های دیگه سازمان محیط زیست و مجلس بخش های مختلف دولت اینا داره پیگیری میشه و امیدواریم که اون بخش هم غنی بشه.
به عنوان سوال آخر، خودتون با مردم اگه بخواید صحبت کنید درباره محیط زیست، چه نکات کلیدی میگید که شاید مخاطب امروز ما که داریم برنامه رو میشنوه نگاه جدی تری به حفاظت از محیط زیست داشته باشه؟
صحبت من و خواهش من با هموطنان من این میتونه باشه که ما از لحاظ جغرافیایی و اکوسیستمی یکی از منحصر به فردترین کشورهای دنیا رو داریم.
درست میفهمم.
پوش تنوع گیاهی ما به تنهایی با قاره اروپا تنه میزنه. تنوع زیستی ما جز 20 کشور بالا در تنوع زیستی جانوری هستیم. بنابراین وظیفه همه ما هست در عین اینکه از این تنوع، از این زیبایی ها استفاده میبریم، حفاظت هم بکنیم و همه ما مسئول هستیم به عنوان تک تک افراد این جامعه و کشور. همه ما در حد و اندازه خودمون، در مسافرت هامون، در گردشگریمون، در برخورد با محیط زیست موظف هستیم و میتونیم کمک بکنیم. اگر همه دست به دست هم بدیم، مطمئناً میتونیم فضای بهتر و محیط زیست بهتری رو برای خودمون و برای نسل بعد از خودمون به جا بذاریم.
سپاسگزارم. ممنون از شما آقای دکتر محمد رضا مدادی، رئیس مرکز آموزش محیط زیست و تربیت محیطبانان. با شما خداحافظی.
سلامت باشید. خدا نگهدارش.
بله، ممنونم از آقای دکتر مدادی. خب یه جایی از گفتگو با ایشون رو من سعی کردم جزئی صحبت کنیم، همون بخشی که گفتم اردوهای مناسبی میتواند مرتبط با بحث محیط زیست در مدارس برگزار بشه. بچه‌ها رو ببریم به دل جنگل‌ها، ببریم سواحل رو ببینن، هم زیباییشو ببینن، ببینن که این ایران بزرگ ما چه پتانسیل‌های محیط زیستی بالایی داره. اول، دوم اینکه از اون طرفش هم ببینن که اگر بشر و در واقع همه ما رعایت نکنیم چطور میتونیم به محیط زیست آسیب بزنیم. وقتی از نزدیک ببینن خودشون مثلا کارهایی رو انجام بدن برای پاکسازی محیط زیست، حفاظت از محیط زیست، قطعاً وقتی اینجوری درگیر بشن با خود موضوع، مطمئن باشید درنده نسلی تربیت خواهد شد که خیلی بهتر از نسل امروز حتی میتواند محیط زیست رو حفظ کنه، براش مهمتر باشه و حساس‌تر باشه، بدونه که این یکی از منابعشه، یکی از ثروت‌هاشه که باید حفظ بشه و بسیار میتونه ارزشمند باشه براش. از اون طرف هم به هر حال محیط زیست رو باید ادراکمون رو نسبت بهش عوض کنیم، یعنی بدونیم که این یک منبع بزرگ و گنج ارزشمندی است برای همه ما و وقتی که سعی می‌کنیم ازش مواظبت کنیم، در واقع داریم از آینده ایرانی که متعلق به همه است و متعلق به فرض ببیشه فرزندان امروز هست، داریم ازش حفاظت می‌کنیم و می‌تواند بسیار ارزشمند باشد. همچنان همراه برنامه ایران امروز در 25 بهمن ماه باشید. خب شما همچنان شنونده برنامه ایران امروز از رادیو ایران در 25 بهمن ماه هستید با موضوع محیط زیست و میخوایم در این لحظه گفتگو کنیم با آقای دکتر محمد فریدی، استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست. سلام و عرض ادب آقای دکتر فریدی.
سلام و احترام و عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی همکارانتون و شنوندگان محترم برنامه‌تون.
بله، ما داشتیم با آقای دکتر مدادی، رئیس مرکز آموزش محیط زیست و تربیت محیطبانان صحبت می‌کردیم. بحثمون رسید به اینجا که ما برای داشتن یک محیط زیست بهتر و حفاظت بهتر از محیط زیست توسط خود مردم و جلب مشارکتشون نیاز به آموزش‌های بیشتری داریم. هم تو بحث آموزش می‌خوام از شما بپرسم و همین که خود شما مهمترین چالش‌های امروز محیط زیست ایران رو چی می‌دونید؟
من فقط اصلاح کنم، من استاد دانشگاه هستم، عذر میخوام، ولی مسئول اداره محیط زیست شهرستان ورامین هستم.
بله بله، خواهش میکنم. بله
عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم، به عنوان کارشناس محیط زیست هم میتوانید خیلی نکات خوبی رو بگید. بفهم.
ببینید، الان یکی از مهمترین رکنهای حفظ محیط زیست، من میخوام خدمتتون عرض کنم که تو کشور ما همین بحث تنویر افکار عمومی و فرهنگسازی در حوزه محیط زیسته. ما به شدت به این موضوع احتیاج داریم و این تنویر افکار عمومی و فرهنگسازی کمکی که میتونه به سازمان محیط زیست و حفظ محیط زیست کشورمون بکنه، شاید یک سازمانی مثل سازمان محیط زیست که من خودم عضوش هستم به تنهایی قادر نخواهد بود که این کار رو جلو ببره. از نهاد خانواده که شروع بکنیم تا دبستان‌ها، دبیرستان‌ها، مرکز دانشگاهی، کتب درسی، رسانه، فضای مجازی،
بله،
و جامعه، همه و همه باید دست به دست هم بدیم، چون این یک تکلیف عمومیه. ما تو طبق اصل پنجام قانون اساسی تمام آحاد مردم ایران در مقابل حفظ محیط زیست هم مسئولن هم منتفع میشوند. انقدر این موضوع مهم هست که سازمان محیط زیست الان معاونت آموزش داره، دفتر مشارکت های مردمی داره، ادارات محیط زیست در سطح استانها اداره آموزش دارن که این مسئولیت مهم و خطیر رو بتونن انجام بدن.
بله، خب چقدر توی این مسئله موفق بودن به نظر شما؟
ببینید، من یه مثال ساده میخوام خدمتتون بزنم که شما به شنوندگان متوجه شاید منظور ما بشن. ببینید، در سالهای گذشته، در قدیم، مثلا دهه 30 40 50، شکار حیوانات وحشی شاید در جامعه یه ارزش محسوب میشده.
درسته.
در حدی که مثلا یه نفر رو میخواستن بگن خیلی آدم بزرگی بوده، اسم و رسمدار بوده، می اومدن در آرامگاهش بعضی جاهای ایران عکس شیر سنگی رو، مجسمه شیر سنگی رو قرار
اصلا شاه بعضی از شاهان وقتی می رفتن شکار پا می زشتن روی آره اون بدن شیری که شکار کردن به عنوان عکس. بله،
این ارزش اون روز جامعه بوده.
درست.
اما شما الان بچه من، بچه شما، آیا شکار براش ارزش محسوب میشه؟
نه.
این دلیلش چی بوده؟ این دلیلش همین تنویر افکار عمومی فرهنگسازی بوده که از طریق رسانه، مدارس، مهدهای کودک، جامعه، خانواده، شکار الان تقریبا به یک ضد ارزش تبدیل شده. شما الان کسی مثلا یه درخت رو بکنه، یه زباله یه جا بندازه، آیا برخوردی که امروز جامعه باش میکنه از نظر این که این کارو تقبیح میکنه و همه ترش میکنن روشونو به فردی که مثلا زباله رو ماشین میندازه پایین، با 30 سال پیش برابر نیست؟ من میخوام بگم که ما تو تنویر افکار عمومی موفق بودیم، قطعا جلو رفتیم، ولی هنوز خیلی کار داریم به اون نقطه ایدئال و مورد نظرمون برسیم. و این هم میخوام بگم، اگر همه سازمان محیط زیست تمام چارتاشو پر کنه، تمام مناطقشو به استاندارد جهانی برسونه، محیطبان استخدام کنه، نمیدونم از طریق ماهواره، پهباد، به علم روز مجهز بشه، تمام این کارا رو بکنیم، اگر جامعهمون رو ما از نظر فرهنگ سازی نرسونیم به اون نقطه‌ای که ایدئال سازمان محیط زیست و حاکمیت هست، باز هم در زمینه حفظ محیط زیست موفق نخواهیم بود اینقدری که ما بتونیم افکار عمومی جامعهمون رو آماده کنیم. چون ما هر کسی که آشنا کنیم با این مباحث و فرهنگسازی بکنیم، خودش برای ما میشه یک محیطبان در حفظ محیط زیست.
خیلی نکات خوبی اشاره کردیم. بحث این که میتوان با تربیت جامعه هر فرد رو تبدیل به یک محیطبان کرد، و از آن طرف هم به نظر میرسه که همچنان مدارس هم میتوانند ابزار خوبی باشن برای این فرهنگسازی و آموزش. درسته میگم؟
بله، همینطوره. شما ببینید، ما الان تو مدارس کتاب علومی که قدیم زمان ما بود، بله، تو مدارس ابتدایی الان یک بخش محیط زیست داره. این بخش محیط زیست تقریبا بچه ها رو همون ابتدایی داره آماده میکنه، و یک کتابی دارن تو سالهای بالاتر که میان، محیط زیست، انسان و زندگی، فکر میکنم اگه اشتباه نکنم توی مدارس شروع شده. شما مثلا توی مراجع تقلید و مراجع دینی ما، حسن آیت‌الله جوادی آملی باز یک کتابی در زمینه اسلام و محیط زیست نوشته. اینا میگم کارهای جدیدیه، در سنوات قبل نبوده، توی دهه اخیر پا گرفته به خصوص. ما یعنی از میانه دهه 80 به بعد این بحث آموزش محیط زیست و تنویر افکار عمومی رو هم توی مدارس داریم، هم تو حوزه‌های دینی و حوزه‌های علمی داره بهش پرداخته میشه، و و هم رسانه ها الان اینقدر که مثلا رادیو، تلویزیون، صدا و سیما، روزنامه ها، فضای مجازی و اون مرکز آموزشی ما دارن روی تنویر افکار عمومی و فرهنگ سازی محیط زیست کار میکنن. میگم قبلا نبوده، الان هست، ولی ما باز هم توقع داریم که این بیشتر بشه. خب میدونین حفظ محیط زیست یعنی حفظ آب و خاک و هوا و تنوع زیستی گیاهان و جانوران، بیس توسعه ما، ثروت ملی ما، همش در همین خلاصه میشه. و اگه ما آب و خاک و هوا و تنوع زیستی سالمی بتونیم داشته باشیم، میتونیم توسعه پایدار و هوشمند داشته باشیم.
خود دولت باید نگاهش رو به محیط زیست چگونه کنه؟ یعنی در واقع شاید چه تغییراتی در ادراک دولت نسبت به موضوع محیط زیست باشیم تا شاید وضعیت بهتری در این زمینه هم باشیم؟
ببینید من یه مثال ساده میخوام خدمتتون بزنم. شاید ما امروز بریم مثلا از دل یک جنگل یک راهی رو رد کنیم، بگیم این استان مثلا از استان تهران به شمال ما الان این راهو میزنیم، مثلا فاصله ها کوتاه‌تر میشه، مردم در
اینقدر درخت هم قطع میکنیم، اینقدر
الان به این دید توسعه نگاه میکنیم، یا میریم داخل یک منطقه حفاظت شده، یک پارک ملی، یک معدنی رو میبینیم، میخوایم از اونم برداشت کنیم، میگیم این برامون ثروت ایجاد میکنه، اشتغال ایجاد میکنه، میتونیم به این دید نگاه کنیم. اما اگر به این دید نگاه بکنیم که این مسیر چه دل جنگل رد میکنید، کیلومتر چند کیلومتر مربع شما جنگل رو که مثل ششهای ایران میمونه تو جنگل هیرکانی شمال کشور از بین میبری و چقدر اکسیژن کمتر تولید میشه و این جنگل نقشی رو که در حفظ خاک داشته، نقشی رو که در حفظ ذخیره آبهای زیرزمینی داشته، نقشی رو که در تلطیف هوا و اکسیژن دهی از بین بردن کربنی که منتشر شده بر اثر سوختهای فسیلی داشته، اگر همونو بیاریم به ریال تبدیل بکنه دولت، میبینه باز متضرر شده. یعنی دولت هم زد. پس اون توسعه موفق دولت به این ادراک رسیده و انشالله بیشتر هم خواهد شد. این در توسعه موفق هست که با حفظ محیط زیست باشه و بهش میگیم ما توسعه پایدار. توسعه پایدار یعنی توسعه که با حفظ محیط زیست باشه.
خیلی نکته مهمیه، توسعه پایدار، موضوعی که دولت مردان، تصمیم گیران در بحث محیط زیست و کارهای عمرانی باید خیلی مد نظر قرار بدن. آقای دکتر فریدی یه نکته خوبی هم اشاره کردن، گفتن که حالا با نابودی جنگل وقتی جاده میکشیم، اینم فراموش نکنیم وقتی جاده از میان جنگلی کشیده میشود، یعنی رفت و آمد و تردد بیشتر و اونجا ممکنه آتش سوزی‌های بیشتری هم صورت بگیره دیگه. خیلی ساده صحبت کردم آقای دکتر فریدی،
خواهش می‌کنم شما همین.
آره من می‌خواستم این نکته جزئی رو بگم و بازم در این زمینه بازم بیشتر صحبت کنیم. ما وقتی از توسعه پایدار صحبت می‌کنیم، به نظر میرسه که باید شاید واقعاً دولت مردان و بگوییم مدیران تصمیم گیرم یه پیوست آموزشی در حوزه محیط زیست داشته باشن، اینطور نیست؟
ببینید همینطوره. الان خوشبختانه ما تو تمام پروژه های عمرانی بزرگ مقیاس دولت، یعنی در همون هیئت محترم وزیران وقتی میخوان یه سدی رو، یه اتوبان رو، یه کار بزرگی رو انجام بدن، حتما پیوست زیست محیطی باید داشته باشه و تا زمانی که سازمان محیط زیست اونو مصوب نکند اون طرح تصویب نمیشه. یعنی تمام طرحهای بزرگ ما الان دیگه پیوستهای زیست محیطی داره.
خیلی مهمه.
ولی مهمونه که چقدر مقیدیم، خب یعنی چقدر به اون پیوست زیست محیطی گفتیم با چه شرایطی فلان پروژه اجرا بشه، اونو بهش قید داشته باشیم، بهش متعهد باشیم و اینکه حالا فشار هم نباشه. مثلا یه موقعی میبینیم که توی استانی، توی شهرستانی حالا مسئولینی هستن که مثلا حالا اونا هم فکر میکنن اگه این پروژه اجرا بشه به نفع مردمه،
بله
اونا با این دید ورود میکنن، فشار میارن که مثلا
ولی پیوست محیط زیستی ندارن.
بله، ولی در اصل واقعیت بخوایم بگیم در نهایت اجرای اون پروژه باز به ضرر مردم تموم میشه. یعنی بازم در انتها اگه نفع مردم رو میخوایم، یعنی اگه اون پیشرفت مردم رو میخوایم، تعالی مردم رو میخوایم، قطعا باید تن بدیم به این حفظ محیط زیست و اون پیوستهای زیست محیطی پروژه ها.
یکی از تیترهای برنامه امروز ایران امروز درباره محیط زیست در 25 بهمن که به صورت زنده هم داره خدمت شما ارائه میشه از رادیو ایران، آقای دکتر، بحث جلب مشارکت مردم در این زمینه هست. واقعا شاید هنوزم حلقه مفقود است. مثلا ما طرح کاشت 1 میلیارد درخت، نهال درخت در 4 سال، واقعا بدون حضور مردم امکان پذیر از نگاه شما؟
نه اصلا امکان پذیر نیست و نشدنی. اگه مردم ورود نکنن، دانش آموزا، دانشجوها، یک یاری ها، مردم روستاها، روستاهایی که حاشیه جنگل هستن، حاشیه مناطق حفاظت شده و پارک ملی و رودخونه ها هستن، اگه ورود نکنن که اصلا. حالا این یه طرحه تو تمام این طرحا، حالا مثلا حفظ گونه هایی که در معرض انقراض هستن، حفظ به حساب اون سلامتی آبهای جاری و سطحی و رودخونه ها و تالاب ها، جلوگیری از خشکیدگی تالاب ها. ما اگر من یه مثال ساده میزنم، ما یه تالابی داریم در پایین دست، خب به وسیله یکی دو تا سه تا رودخونه داره تغذیه میشه. بالا دست برداشت کننده کیان؟ کشاورزای محلی هستن. ما اگر جلب مشارکت نکنیم، اون کشاورزایی که بالا دست دارن آب برمی‌دارن برای کشاورزی، بگیم آقا حق قابه این تالاب رو شما اگه رعایت نکنید این تالاب از بین میره، اونها رو اگه ما نتونیم قانع بکنیم، خب برداشت آب بیشتر از حق قابه داره انجام میشه و اون تالاب تو پایین دست خشک میشه، اون تالاب میشه کانون ریزگرد و به حساب خوش شدن آبهای سطحی، خوش شدن و رفتن پایین آبهای زیرزمینی، سفای آب زیرزمینی رو از بین میبره.
بله.
و خودش کلی مشکل ایجاد میکنه برای اون کشاورز بالادست. پس بدون جلب مشارکت های مردمی که اصلا هیچ کاری تو حوزه محیط
دقیقاً مثلا من آمارو دارم نگاه میکنم، ما متوسط فکر میکنم تو سالهای اخیر 500,000 تا ازدواج رو در سال داشتیم.
بله.
اگر هر کدوم از این زوجین بعد از این که مثلا عقد میکنن یک نهال درخت بکارن، 500,000 نهال درخت فقط توسط اونها کاشته میشه.
کاشته میشه، بله.
یعنی این فرهنگ سازی خیلی مهمه. از اون طرف بله. ما در این سالها با همت قوه قضاییه بحث مجازات های جانشین رو داشتیم. مثلا بله. فردی بوده جانشین، مجازات جانشینش بوده که مثلا بره چندین نهال درخت بکاره.
بله ما داشتیم، برای خود ما هم من دیدم قضات الان جدیدن.
بله.
ما پرونده های شکارچی رو مثلا میفرستیم، کسی که یه جایی رو آلوده کرده میفرستیم دیگه. حالا به جای اینکه بگه آقا برو انقدر تومن به حساب دولت بریز، یا اینکه برو مثلا انقدر حبس و زندان به حساب مجازات براش تعیین بکنه، میاد بگه برو انقدر درخت بکار، انقدر برو پاکسازی یه منطقه رو از زباله ها انجام بده. یا مثلا یه رقص خوبی که جدیدن داره ایجاد میشه، قبلا مثلا همین ازدواجی که شما فرمودید،
بله.
حالا یه رقصی بود که قربانی میکردن جلوی پای عروس و داماد، الان من دیدم جدیدن بعضی جاها میگن آقا چند تا درخت بکاریم به جای اینکه
هر دوش خوبه دیگه بده. اون سنت دینیه اتفاق خوبی.
بله.
اون قربانی که
بله.
و هم اینم فرهنگ خوبیه، هر دوش
بله،
در کنار هم باشه خیلی قشنگ و جذاب.
بله
هر دوش خیلی قشنگ و جذاب. من حتی شنیدم کشور عربستان هم اخیراً یه طرحی اجرا کرده که
بله.
حاجی ها یه دونه در واقع درخت بکارن هر کدوم از حاجی ها، ببینید چه عددی میشه هر سال.
بله بله این خیلی میتونه خیلی در حفظ و گسترش فضای سبز کشورمون هم بهمون کمک بکنه.
شما آقای دکتر فریدی با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشین، ممنون، خدا نگهدارت.
بله اما بریم به سراغ گفتگوی دیگری با جناب سرهنگ علی اصغر زاره، معاونت اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور فراجا. سلام و عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، همیهنان عزیز خدمتتون هستم. جواد فراجا
جناب سرهنگ، خیلی سپاسگزاریم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. خب من وقتی میخوام با شما درباره مسئله محیط زیست صحبت کنم، خواه ناخواه نگاه ها بیشتر میره سمت مسئله ترافیک و آلودگی هوا. من
بله.
این سوال از شما دارم، به نظر شما چون شما معاونت اجتماعی هستید، ما چه پیوست های آموزشی و اجتماعی میتوانیم در بحث آلودگی هوا و ترافیک که میتواند منجر به کاهش آلودگی محیط زیستی، آسیب ها به محیط زیست شود، امروز نیاز داریم؟
من از خدمتون مشارکت کلن حالا مردم خیلی تاثیرگذار هست در کاهش آلودگی هوا، خصوصا بحث معاینه فنی.
بله.
من فکر میکنم که اگر قرار باشه که ما محیط زیست رو به هر حال یه مقدار استقا بدیم و وضعیتش رو بهتر بکنیم، باید مردم رو محور قرار
درسته.
بدیم و مردمی آگاه، مسئول و فعال که قطعا میتونه آموزش، مشارکت و مسئولیت اجتماعی مؤلفه هایی هستن که میتونن کمک بکنن و باعث ایجاد توسعه پایدار بشن، خصوصا بحث معاینه فنی که قطعا مسئله ایمنی رو داره و تبعات زیست محیطی خودروها رو هم داره که اگر شهروندان مراجعه بکنن به موقع به مراکز معاینه فنی و آموزش لازم رو داشته باشن، نقششون میتونه اثرگذار باشه و مؤثر باشه و ارتقا بده بحث محیط زیست و ایمنی رو.
یه مشوق‌های خوبی هم احتمال تو این زمینه که شما گفتین در نظر گرفته شده، مثلا معاینه فنی برتر فکر کنم 20% کمتر هزینه طرح ترافیک میده. این نگاه همراه با تشویقم به نظرم در کنار بحث نگاه همراه با قانون و به هر حال سلبی میتواند خیلی مؤثر باشد در جلب مشارکت مردم. نگاه شما چیه؟
قطعا همینه. ببینید ما در جاهایی که تنبیه در نظر میگیریم، خب جریمه و سایر موارد، میتونیم مباحث تشویق رو هم داشته باشیم که میتونه مؤثر باشه و به هر حال داوطلبانه شهروندان رو متقاعد بکنه که مراجعه بکنن به مراکز معاینه فنی و بعد مباحث معاینه فنی رو انجام بدن و استفاده بکنن.
من میخوام یه چیزی رو از شما بپرسم، البته که میدانم بخش بزرگی از این سوالی که میپرسم شاید بر عهده شما نباشه، بر عهده دستگاه شهرداری و دیگر نهاده باشه. چقدر شما به عنوان حالا بگوییم از یک طرف هم میتوانید نماینده مردم باشید در گفتگو با برخی از دستگاه‌ها که این حمل و نقل عمومی رو به شکلی گسترش بدن که واقعا مردم دیگه رغبتی به استفاده از خودروی شخصی نداشته باشن، بگن انقدر راحت استفاده از حمل و نقل عمومی که اصلا دیگه خودروی شخصی نمیارزه استفاده کنیم؟ چقدر شما تو جلسات متعدد این مسئله رو مطرح میکنید؟
ببینید توسعه خودروهای عمومی یکی از مباحثی هست که قطعا جز مطالبات راهور هست و پیگیری‌های انجام میشه در تمام جلسات. طبیعتا کلیه مسئولین و متولیان هم در هر صورت پیگیری میکنن و امیدوار هستیم این موضوع به صورت جدی پیگیری بشه و آرزوی ما این هست که ناوگان عمومی ما کلن به شکلی بشه که مردم ما تمایلی به استفاده از خودروهای شخصی نداشته باشن و ناوگان عمومی رو بتونن راحت، سریع و ایمن استفاده بکنن و طبیعتا جزء مطالبات راهور هست و در کلیه جلسات هم همکاران ما مطالبه گری میکنن این موضوع رو.
یه نکته ای که حالا من یادم اومد، ما یه زمانی فکر میکنم دیگه پلیس راهور هم خودش تولید میکرد، یعنی محور اصلی تولید اون انیمیشن ها همون سیاساکتی و اینا پلیس راهور بود و خیلی هم اثرگذار بود. اون موقع تو بحث بیشتر رانندگی بود و تصادفات. شاید چنین کارهای نوعی جناب سرهنگ به ویژه از سوی مجموعه پلیس راهور تو بحث ترافیک و آلودگی هوا هم خیلی بتونه جواب بده. هم شما، من از ازتون میخوام بپرسم که چه برنامه‌ای تو این سالا مشابه این اتفاق داشتید و هم در آینده به دنبال چه برنامه‌ای هستید که بتوانید با قلب مردم، با عموم جامعه در این زمینه ارتباط برقرار کنید و پیامتون رو بهشون ارائه بدید؟
یکی از مواردی که به هر حال جزء برنامه‌های راهور بوده و هست، ان شاء الله در تعطیلات نوروز آینده و همچنین سال آینده مد نظر هست، مباحث آموزشی هست که در جاهایی که به هر حال جزء وظایف ماست و توان راهور که انشاءالله این موضوعات پیگیری میشه و اجرایی میشه و قطعا میتونه اثرگذار باشه در آگاهی های جامعه، آموزش مردم و جزء مواردی هست که انشاءالله پیگیری میکنیم و به صورت ویژه در دستور کار قرار میدیم. برای چیزی که مطالبه ماست و مورد انتظار ما، کلیه متولیان و کسانی که مسئولیت دارن در حوزه ترافیک باید کمک بکنن، انشاءالله ما بتونیم این مجموعه اقدامات رو داشته باشیم در آینده.
و در کنار همه اینها توی بحث ترافیک و همون بحث آلودگی هوا، شما چقدر هماندیشی داشتید با دستگاه‌های مختلفی که میتوانن توی این زمینه کمکتون کنن؟
ببینید ما بخشی از اقدامات ما اقداماتی هست که مربوط به جریمه هاست و اقداماتی که در حال باید نظارت هایی که انجام بدیم، ولی بخش عمده‌ایش هم در مورد سایر متولیان و دستگاه ها هست که باید اون موارد و وظایف خودشون رو انجام بدن، خصوصا منابع آلوده کننده ساکن و ثابت رو. در خصوص خودروها که متحرک میشن مربوط به راهور هست و ما کارهای خودمون رو انجام میدیم و جلسات هماندیشی رو داریم و هماهنگی هایی که قرار هست انجام بشه در سراسر کشور انجام میشه و همکاران ما انجام میدن و در سایر موارد و سایر منابع آلوده کننده هم که به هر حال متولیان امر پیگیری میکنن، انشاءالله ما وضعیت خوبی رو شاهد باشیم در خصوص محیط زیست کشور.
و به عنوان حالا بگوییم نکات پایانی اگر بخواید بهش اشاره کنید، خود شما به عنوان کسی که سالهاست دارید تو بحث اجتماعی در واقع ترافیک و پلیس راهور فعالیت میکنید، به نظرتون گفتگوی ما با مردم در زمینه های این چنینی مثل ترافیک، مثل آلودگی هوا، باید از چه زاویه‌ای باشه؟ درک ما از این گفتگو باید چگونه باشه تا بتونیم مشارکت بیشتر مردم رو در این زمینه‌ها جلب کنیم؟
من به نظرم در دنیای امروز رویارویی با بحران‌ها و مشکلات فزاینده، گسترده و چیزه زیست محیطی، خب طبیعتاً نیازمند همکاری جدی و مشارکت همه جانبه شهروندانه و انتظار ما هم این هست که انشالله به نقش خودشون در افزایش ایمنی و سلامت خودشون و خانواده و دیگران اهمیت بدن و مشارکت بکنن که انشالله بتونیم وظایف خودمون رو به درستی انجام بدیم و ارتقا داشته باشیم در این زمینه.
یه سری از کارها هستش جناب سرنگ که مردم رو به پلیس خیلی نزدیک میکنه. مثلا من یادم هست پارسال تو ایام نوروز پلیس رانندگانی که متخلف بودن تو بحث سرعت رو یا حس میکرد مثلا اون راننده خوابالوده، میومد بهشون چای میداد، قهوه میداد و جریمه هم نمیکرد و بعد میگفت مثلا نرمش کنی تو ایام نوروز. خب خیلی تصویر مثبتی که حالا واقعا وجود داره و میدونیم که پلیس هم خیلی زحمت میکشه، ولی خیلی این تصویر رو مثبت‌تر میکنه در نزد مردم، باعث میشه مردم به پلیس خیلی نزدیک‌تر بشن. حتی مثلا خیلی ها اگر بعد از این نرمشی که میکردن، اگر حتی که معمولا اتفاق نمیافتاد جریمه میشدن، اون جریمه رو خیلی قشنگ‌تر و بهتر میپذیرفتن. من میخوام ببینم که خود شما در مجموعه پلیس چقدر این نگاه دارید که بیشتر با مردم نزدیک بشید و حالا از زاویه حتما جریمه نباشد، چون بعضیا میبینید نسبت به جریمه خیلی گارد دارن، هرچند که اون جریمه هم برای امنیت جاده ها بسیار لازمه و برای رعایت حقوق دیگران.
بله، همکاران ما همیشه سعی میکنن علاوه بر به هر حال اون بحث اعمال مقررات، اقدامات تشویقی و همچنین کارهایی که مشارکت بده شهروندان رو و اونها تمایل داشته باشن مشارکت بکنن و پیشگیری بکنن از وقوع حوادث که اشاره کردید. نمونه هاش هم در کشور زیاد هست که نمونه اش رو شما اشاره کردید در مورد خواب‌آلودگی ها، جاهایی که رانندگان ما در راه‌های و جاده های یک نواخت رانندگی میکنن، خواب‌آلوده میشن و حوادث ایجاد میشه. در این جاها همکاران ما سعی کردن در سطح کشور با ایستگاه هایی که ایجاد میکنن یا توقف هایی که دارن و پذیرایی هایی که به صورت مختصر هست انجام میدن، شهروندان رو مشارکت بدن و به هر حال الزام به توقف بکنن که خدای نکرده حادثه‌ای براشون ایجاد نشه. و امیدوار هستیم که همه دستگاه ها، همه افراد و شهروندان کمک بکنن به پلیس که انشاءالله بتونیم این قبیل خدمات رو افزایش بدیم و تقویت بکنیم و در خدمت هم وطنان عزیز انشاءالله باشیم.
سپاسگزارم از شما جناب سرنگ زاره، با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار شما.
بله، گفتگو کردم با جناب سرنگ علی اصغر زاره، معاونت اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور فراجا. و در همین لحظه به پایان برنامه ایران امروز رسیدیم با موضوع محیط زیست. جا داره که تشکر کنم از تهیه کننده مون خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد و هماهنگیمون آقای فرزاد محمدی و آیتم سازمون خانم نگار قربانی که همراهی و همکاری کردن که این برنامه به بهترین شکل ممکن تقدیم شما بشه. امیدوارم که از این مباحث محیط زیستی که امروز مطرح شد لذت برده باشید. هدف ما در این برنامه امروز این بود که واقعا مشارکت شما رو در بحث محیط زیست داشته باشیم، به ویژه اینکه اسفند در راه، تعطیلات نوروزی در راه و همه اینا مهم هستش که مردم همراهی کنن در حفاظت از محیط زیست که سرمایه ایست برای همه ما ایرانیان. تا ایران امروز دیگر، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. خدا نگهدار.
سفر به هر نقطه ایران با فلای تودی، کاملترین خدمات سفرهای داخلی را دریافت کنید. از پرواز و هتل تا بلیط قطار و اتوبوس، سفر در کلاس جهانی. flytoday.ir.
الو، صدا میاد؟ میگم تازه رسیدم اصفهان، اصلا حواسم نبود بیمه ماشین تموم شده، دارم میپرسم الان چیکار کنم. بازار؟ آره بازارم میریم، ولی بیمه که بازار نداره.
ببخشین دا صدا دو نشنیدن، فکر کنم دنبالی بیمه هستی.
آره بیمه ماشین.
بیمه را باید از بازارش بگیریم.
کدوم بازار؟
بیمه بازار همه بیمه را داره، تازه قسطی هم میده. ببین خیلی خوبه.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.